اساسا پیامش غمه.
شیطانی رو دیدم پشت گردن انسان میچسبه. یه وجبه دستان بلندی داره و حلقه میزنه دور پیشونی طرف اینجوری، و پاهاش هم مثل دسته، اینم حلقه میکنه دور گلو از پشت گردن. این جنین نارس انسان، بدنش بیمو و دستان بلند. من همه انسان هایی که دیدم تو اون دو ماه به این گرفتار بودم، و حتی خودم. کارش چی بود؟ کارش این بود پشت گوشت حرف میزد، از پشت گوش باست گوشت حرف میزد، توجیه میاره. کارش اینه که نداره وصلشی به خود.
برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یه موجود سمبولیک، یه موجود مجازی نیست، یه موجود واقعیه. جنود داره، لشکریان داره. تو بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه، شوخی نداره. با تمام قوا، خصوصا آخرالزمان، خصوصا آخرالزمان نقشه ها و طرح و برنامه هاشو پیاده میکنه و تمام تیرهای ترکشش رو به سمت مؤمنین رها میکنه.
موجود سیاهی خونمون دیدم که دور تا دور بچه ها میچرخه
داخل اتاقا.
بله داخل اتاقا. فقط این موجود سیاه همه جا میرفت بجز جایی که اونجا معمولا سجاده نماز پهن بود و نماز خونده میشد
و حرفای میزد که شما رو آزار میداد.
آزار میداد و تحریک میکرد.
این مفاهیم چی بود که شما رو آزرده میکرد؟
مثلا در مورد همسرم میگفت.
خب
مثلا هر موضوعی که طول مدت زندگیم برام اتفاق افتاده بود و برا من آزاردهنده بود، اذیت شده بودم، به من گوش زد میکرد. به من میگفت مثلا همسرت اینجوری کرده، اینجور کرده، این کار انجام داده علیهت، حتی مثلا مادرت فلانجا بی احترام کرده، همه چیز به من میگفت.
رنجش هایی که شما داشتی؟
هر رنجشی که
اونا رو به یادت میآورد.
همه رو به من
با این هدف که
هر موقع که حرفای این یا تفهیمای این زیادتر میشد، من مضطرب‌تر و ناراحت‌تر و تحت فشار قرار می‌گیرم.
نجوا تنها از سوی شیطان است. می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند، ولی نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل.
حمله از جلو دائما اون حالت فشار روانی رو داره روی آدم. یک سره میگه نمیشه، نمیتونه، چجوری ممکنه، اگه فلان مشکل پیش بیاد چجوری هست.
ولی با این حال تحت هر شرایطی اگر انسان دچار هم شد، اون چیزی که خیلی میتونه به انسان قدرت بده، هم قدرت جسمی،
هم قدرت جسمی،
هم قدرت روحی،
هم قدرت روحی،
همین یه اللهی هست که کمک من، انما یا رب، پروردگار من با من هست. همین که انسان بگه الله با من، خدا با من، خدا کمکم کنه. شیطان در حمله از جلو کلن کارهایی رو که قرار انجام بدی رو بزرگش میکنه خیلی برات. یعنی یه طوری مثلا اگه فشارش دهه برات میکنه 100 که دلشوره داشته باشه. شیطان پیامهاش چی هست؟ انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنو. شیطان اساسا پیامش غمه، چون میخواد مؤمن رو غمگین بکنه و غم برای شیطان یک خوراک محسوب میشه، همونطور که شادی برای مؤمن یک خوراک هستش در حرکتش به سمت کمال مطلق، به سمت هدف خلقت. بنابراین او حمله از جلو دائما اون حالت فشار روانی رو داره روی آدم. یک سره میگه نمیشه، نمیتونه، چجوری ممکنه، اگه فلان مشکل پیش بیاد چجوری هست. من بعضی از دختر خانم ها رو سراغ دارم، از 20 سالگی خواستگار داشتن، هنوز 30 سالشونه، همیشه میترسه از ازدواج. این فشار ازدواج اونقدر زیاد شده تو ذهن این براش که میرسه مجلس خواستگاری به همش میزنم نمیتونم. این خب قطعا معلوم است شیطان داره یه کاری رو بزرگش میکنه. این روی روح و روان همه ما هست. کارتون گالیور بود، یه نفر که همیشه گلان بود اسمش، همیشه هی میگفت من میدونم ما نمیتونیم، ما موفق نمیشیم. یه نفر اینجوری همیشه تو ذهن ما اسمش شیطان است. این کارو با ما میکنه، یعنی دائما پیام های منفی رو از آینده خودمون، بچه‌هامون، نمیدونم انقدر اینو بزرگش میکنه که اصلا شخص کاملا ممکن است یه موقعی زمین گیر بشه. گاهی وقتا اصلا به قلبش فشار میاد، گاهی وقتا بدنش فشار میاد، گاهی وقتا حتی ممکن است سکته بکنه، اصلا انقدر فشار داره نسبت به کاری که قرار بشه، یعنی حالش پس میفته، اصلا به حالش بد میشه، فشارش اوف میکنه، باید بهش چیز شیرین و قند و این چیزا داد بهش تا بیاد بالا. این هست تو نفس انسان، این مسئله وجود داره که خودش که داره فشار آینده، شیطان هم که میاد مسئله رو چند برابر میکنه تو ذهن ما که خب حالا چی میشه، چطور میشه. بعضی وقتا مثلا افکار منفی اونقدر زیاد تولید میشه در انسان، مثلا یه خواستگار اومده، حالا دو تا سه تا مورد هم مثلا آدم ذهنش مشغول ضعفای اینه، اصلا این ضعف ها ممکنه ضعفای توهمی باشه، ضعفای حقیقی هم نباشه، ولی میتونه در آینده خطرساز باشه. مثلا فرض بفرمایید که خواستگار اومده برای یه دختری، بعد دختر حالا خودش انتخاب هم نکرده و داخل این به حرمت پدر یا مادر سکوت کرد و یه دفعه ازدواج سر گرفته، یا رفتن برای پسری خواستگاری یه جا، پسر خودش انتخاب نکرده که بخواد عاشقش بشه، و بعضی الان شرایطو دارم میگم ما باید خودمون ببینیم، خودمون عاشقش بشیم، بخوایمش و بعد وارد زندگی بشیم، بعد از قضا اتفاقا پسر خوبی هم در اومده، دختر خوبی از کار در اومده، ولی این توهمی که چون من خودم انتخاب نکردم، چون حالا اون موقع من راضی نبودم، نگه می‌داره اینو تو ذهن و باعث میشه هرچند شوهر خوبی باشه، زن تا آخر عمرم قدرشو نمیدونه، ازش هیچ لذتی نمیبره، یا زن خیلی خوبی است، مرد عمرم میگشت دنیا رو یه همچین همسری پیدا نمیکرد، ولی با این حال این
ترسه و دلشوره و همه و اینها کس کار دست آدم میده.
بنابراین این تو همه جنبه ها این مسئله وجود داره و تجربه های گذشته خیلی میتونه، علی علیه السلام فرمود از تجربه های گذشته تون خیلی استفاده کنید و اون رو نمونه و الگوی برای کارهای آینده تون قرار بدید. مثلا شخص اینطور 10 دفعه سمینار برقرار کرده، چندین بار امتحان داده، کنکور داده، چندین بار سخنرانی کرده، بابا تو که این کارا رو قبلا هم کردی، تموم شده رفته پی کارش، قبلا چطور شد؟ الان هم همون میشه، یعنی هیچ طوری نیستش. قبلا چند دفعه مهمونی دادی؟ خیلی مهمونی قبلا داده. الان چرا انقدر دلشوره داری و عصبانی هستی؟ این مهمونی هم مثل مهمونی دیگه، استرابه رو باید از آدم خودش بگیره. این که از گذشته خیلی کمک بگیرید که گذشته ما این کارا رو انجام دادیم، دیگران هم انجام دادن، هر کاری هر کس کرد ما میکنیم، اینا چیزای خوبی هست که آدم میتونه کمک بگیره ازش. هر کس هر کاری کرد ما هم میکنیم، هر اتفاق افتاد برای همه افتاد، ما هم مثل بقیه. اینجور اصطلاحات، اینجور ترفند ها خیلی کمک میکنه که انسان هموم نداشته باشه. ولی با این حال تحت هر شرایطی اگر انسان دچار هم شد، اون چیزی که خیلی میتونه به انسان قدرت بده، هم قدرت جسمی هم قدرت روحی. مثلا شخص میگه کمردرد داره، پادرد داره، ضعف داره، پیره، حالا یه دفعه اسمش در اومده میخواد بره مکه، من غم گرفتش، ببین من اعمال مکه رو باید چجوری انجام بدم، من چجوری میتونم تو اون جمعیت، تو اون فشار جمعیت. همین یه اللهی هست که کمک منه، انما یا ربی، پروردگار من با من هست. همین که انسان بگه الله با منه، خدا با منه، خدا کمکم میکنه، این لا حول ولا قوت الا بالله واقعا قدرت جسمی میده به آدم. یه خانمی که صبح پا میشه میخواد کار خونه انجام بده، ضعف داره، یه آقایی که میخواد بره بیرون کار بیرون انجام بده، ضعف داره، میرید محل کار میبینید که یه ضعف بهتون عارض شد. اصلا این ذکر واقعا معجزه میکنه. هر چقدر معرفت شما بیشتر باشه، اللهی که میاد به کمکت قوی تره. علتی که تو دعاها الله ما گاهی وقتا اصلا ما رو نمیاد به کمکمون، اصلا ما اصلا میگیم دعا رو خوندم، اما ما خواهش نداریم توی دعا، فقط میخونیم، میگیم دعای کامل رو خوندیم، بعد میگیم خب حالا تو این دعای کامل که خوندی چی خواستی از خدا؟ میگه من نمیدونم، اینوش جملات عربی بود، فقط بلد بودم بخونم، اوشو بلد بودم خوندم، ولی اینکه چی میخواستم تا آخر، از چی ناراحت شدم، از چی خوشحال شدم، از چی توبه کردم، چه تصمیمی گرفتم یا چه قراری گذاشتم، چیزی یادم نمیاد. ولی حتی اون موقع هم که انسان میخواد، باور تو توی اللهی که میشناسید خیلی تاثیرگذار هست، یعنی اون الله ببینه که تو با چه روی کردی به سراغ او اومدی، اونجاست که کمکت میکنه. جدی باشه انسان در دعا، و وقتی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، یادش بیفته او که کمال مطلق است و همه قوه ها، کمال ها، توان ها، حمد ها مال اوست. هم قدرت جسمی فوق العاده به انسان میده، کشش زیادی به انسان میده، که انسان کارهایی میکنه که اصلا خودش هم باورش نمیشه، شاید دیگران هم باورش نشه که این مثلا با این بدن، با این وضعیت جسمی، با این مشکلات، با این آسیب دیدگی ها، با این ضعف تونسته این همه کار انجام بده. هم قدرت روحی فوق العاده ای به انسان میده، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله. خب پس این جایی که دغدغه ها میاد سراغمون، دلشوره ها میاد سراغمون، این ذکر فوق العاده است، خیلی میتونه به ما کمک بکنه. بنابراین ما به معنویت به مقداری که بتونه تولید شادی و آرامش بکنه، یادتون نره چقدر نیاز داریم، تولید چی بکنه؟ شادی و آرامش. عصبانیت نکنه، زودرنج نباشی، حساس نشی، عصبی نشی، قصه نخوری، غم نیاد، حزن نیاد سراغت، احساس کمبود نکنی، چشم و همچشمی نیفتی، به رقابت با دیگران نیفتی، دچار توهمات نشی، دچار تخیلات نشی، دچار خلأ عاطفی نشی نسبت به آدمای دیگه. چون انسان وقتی که دچار خلأ عاطفی میشه، یعنی از بالا کم آورده اینجا که الان یه دفعه وابسته و آویزون یه نفر میشه که اگه بهش مثلا پیامک نده، تلفن نزنه، اعصابش خرد میشه. بالاخره اینقدر ما معنویت احتیاج داریم که شارژ بشیم. شارژ بشیم یعنی چی؟ یعنی شاد، آرام. این دوتا اصلی که قرآن گفت، شادی و چی؟ آرامش.
استغنا، بی‌نیازی، زودرنج نشیم، عصبی نشیم، پرخاشگر نباشیم.
اگر با نماز و روزه و عبادتمون داریم این حالت رو داریم، نشون میده که ما داریم چیکار میکنیم، دوچاره چی شدیم؟ سوء تغذیه هستیم. یه دریافت نداریم. دریافت نداریم. بعضی اصلا هیئتی هستن، اهل حرم هستن، کربلا میرن، حج میرن، هیئت دارن، هیئت دارن اصلا خودشون. همیشه مراسم خونشون از حسینیه، جلسه قرآن، جلسه تفسیره، همه این برنامه ها رو داره. ولی اصلا چیزی بهش نمیرسه این وسط. حله حوله خوره. میدونی؟ یه کسی میگه نه، یه برنامه شست و رفته داره. اصلا خیلی هم این چیزا نیست. اما اونی که دریافت میکنه رو چجوری دریافت میکنه؟ خیلی با کیفیت داره. ممکن هفته یه بار شارژ کنه، ولی هفته یه بارش هم با کیفیت شارژ میکنه. چه خوب شارژ میکنه تا یه هفته سر و پاست، تا یه هفته داره روحش نه عصبانی میشه، نه پرخاشگره، نه قصه میخوره، نه حرص و جوش میخوره، نه احساس بدبختی میکنه، نه دلشوره داره، نه نیاز عاطفی پیدا میکنه، خلأی پیدا میکنه، کمبود پیدا نمیکنه، گدایی نمیکنه، دعوا نمیکنه با کسی، چون شارژه کاملا، روح پره پره پره. بنابراین ما چقدر احتیاج داریم؟ آفتهایی هم که میاد خودش هم خطرناکه. لذا دقت کنید، روایت بخونم. من اکثر الاستغفار، کسی که زیاد استغفار میکنه، یعنی استغفرالله رو داره، یعنی تو هر حرکتی به خدا میگه خدایا حواست من باشه، خدایا غلط کردم، خدایا اگه این یه حرف اضافه، نگاه اضافه، شنیدن اضافه، گفتن اضافه، هر چی بود خدایا خالیش کن از من، استحمام بده. یه انسان میتونه استحمام کنه، استحمام که طبیعت خدا گذاشته دیگه، کثیف میشی، آلوده میشی، میری حمام پاک میشه، دوباره پوست سر جای اول خودش هستش، هیچ اشکالی هم نداره. استغفار یعنی همین. استغفار یعنی من تو معرض آسیب دیدگی هستم، اما زود میتونم چیکار کنم؟ بازسازی بکنم، زود میتونم تجدید قوا بکنم. خسته میشم، ولی وقتی میخوام خب تجدید قوا میشه، پا میشم، بعدن کارامو انجام میدم. استغفار مثل خواب میمونه، مثل حمام میمونه، مثل غذا خوردن میمونه. همین توجه به معناش داشته باشه دیگه آدم دیگه، فقط مسخره هم نکنه، خدا رو واقعا عذرخواهی کنه. من اکثر الاستغفار استغفر الله یا غفور، بریم بشینه به خدا بگه خدای من بالاخره یه چیزایی جذب کردم امروز ناخودآگاه، یا روی هوس بود، یا روی شهوت بود، یا روی غفلت بود، بالاخره یا ناخودآگاه بود یا خودآگاه بود حتی، ولی خب بالاخره هر چی هست ازت معذرت میخوام. من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، هر کس زیاد استغفار میکنه خداوند برای هر همی فرجی براش حاصل میکنه. جعل الله له من كل هم فرجا، خدا براش فرج حاصل میکنه. و من كل ضیق مخرجا، هر جا تو فشار هست این فشار ازش برداشته میشه. یه جا ناراحتی داره، یه جا سختی داره، یه جا فشار داره، یه جا گرفتاری داره، کارش خیلی بد، زیاد پیچیدگی داره، استغفار برطرف میکنه. استغفار، حالا براتون بخونم ببین چقدر جالبه این استغفار، در سوره مبارک نوح آیه 12 که نوح میگه وقتی شکایت میکنه از قومش، ببین به در میگه که دیوار بشنوه. خدا چقدر قشنگ آموزش انبیا رو با میده. فقلت استغفروا، من به قومم اینجوری گفتم خدایا، من به قومم گفتم چی؟ استغفار کنید. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، پروردگار خودتون، مالک مدبر خودتون، ازش معذرت خواهی بکنید، استغفار کنید، ازش توبه کنید که او بسیار میپذیره. بسیار میپذیره. شما خانمتو اذیت کردی، شوهرتو اذیت کردی، بچه تو اذیت کردی، حسابی من دستت عصبانیه، وقتی اومد بگو من اومدم ازت عذرخواهی کنم، ببخش منو. میبینی که اصلا تموم میشه، انگار که یه آبی ریختی روی آتیش تموم شد. هم یه معذرت خواهی صمیمانه میگه منو ببخش، یه معذرت خواهی حل میکنه. خب آدم با رحمان و رحیمی که بی نهایت رحمتش نسبت به بندش بی نهایت بالاتر از پدر مادره، وقتی استغفار میکنه قطعا به آرامش میرسه.
یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا.
ببین استغفار چقدر خاصیت داره. یرسل السماء علیکم مدرارا، در آسمون رو روتون باز میکنه، آسمون ریزش میکنه به شما، همه چیز هر خیر و برکتی رو ریزش میکنه به شما. استغفار اینجوریست، مثل بچه هستش که پدر مادر بدی کرده، بعدم به پدر مادر میاد میام اومدم معذرت خواهی کنم از شما، اشتباه کردم، غلط کردم. خب پدر مادر بغلش میکنه، میبوسدش و خود پدر مادر گذشته رو چیکار میکنه؟ آشتی میگیره، جشن میگیره، آشتی کنون میگیرن، کلی صفا میکنن، ها میریزه پاش. و یمدد کن به اموال و بنین، با مال و فرزند بهتون کمک میکنه. یعنی چی میاره برای شما؟ برکت میاره، با مال مالتون رو زیاد میکنه. کسی که استغفار دارن برکت مالی دارن. جامعه‌ای که مردمش اهل توبه هستن، جامعه‌ای که مردمش اهل استغفار هستن، به هیچ وجه فشار اقتصادی ندارن. هر جا فشار اقتصادی، گرفتاری، گره خوردن میاد، مانه که عفونت جمع شده یه جا. یکی از کاراش گره های اقتصادی زیادی میخوره، مانه که عفونت زیاد داره، داره گناه میکنه، داره آلودگی داره، بد اخلاقی داره تو خونه، همسرش رو اذیت میکنه، نمیدونم بچه هاش رو اذیت میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، خودش متوجه نیست. بعد میره ببینیم کار اقتصادیش دائما گره میخوره، عفونت جمع کرده، فیلم های بد نگاه کرده، عکس های بد نگاه کرده، چیزای بد میشنوه، حرف های بد میزنه، اینا همه جلو رزقو چیکار میکنه؟ میگیره. ببین یه استغفاره چقدر خیرات داره تو جامعه. جامعه که مردمش گناهکارن، معصیتکارن، راحت آلودگی و گرفتاری تو ارتباطاتشون دارن، قطعا روزیشون قطع میشه، ضعیف میشه، با مشکلات گرفتاری های زیادی روبرو میشن. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر مردم قریه ها، شهرنشین ها اهل ایمان و تقوا بودن، ما برکات رو از آسمون رو سر اینا میریختیم. جامعه که درش پاکی، استغفار و معنویت هست، خداوند رزق رو میرسونه بهشون.